أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 35 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان که حضرت می‌فرمایند: من ترک لله سبحانه شیئا، من ترک لله سبحانه شیئاً عوضه الله خیرم مما ترک، عوضه الله خیرم مما ترک. این یک قاعده عمومی است که هر کس با خدا پیوند برقرار کرد و رفتار او، کردار او، اعمال او رنگ خدایی گرفت، طبیعتاً خدایی که قادر مطلق است، هیچ چیزی در افاضه او مانع نیست، میتواند او رو به اعلی درجه‌ای که یک فرد حتی نمیتواند تصور کند برساند. فلذا اگر کسی ترک کند چیزی را لله، واقعاً این لله لله باشه، یه وقت آدم به زبان میگه، یه وقت به بازی و ادا و اطفار میگه، یه وقت نه، واقعا این کاری که داریم کنی لله، که البته همه گیرها هم تو فهم همین لام اللهه که ما مشکل داریم، اعمالمون خیلی رنگ و لعاب اخلاص نداره. ولی اگر واقعا کاری فقط برای خدا بود، نه برای اینکه دیگران بپسندن، نه برای اینکه بعدن دستبوسانم زیاد بشن، نه برای اینکه بعدن جلوی پام بلند بشن، نه برای اینکه مشهور بشم، نه برای اینکه محبوب بشم، اینا هیچی اصلا. ما این کارو نمیکنم چون خدا میخواد. و شاید اون تجلی لله بودن ها خلوت هاست، وگرنه در جلوت همه ادعاشون میشه که لله دارن کار میکنن. در خلوت ها که دیگه هیچ ارزیابی نیست جز خود خداوند متعال، اون وقت اگر فردی به خاطر خدا یک کاری رو ترک کرد، خدا نمیپسنده، من اگر انجام بدم از او دور میشم، نمیخوام دور بشم، اون وقت عوضه الله خیرم من مترک، خدا بهتر از اونو بهش میده، خدا بهتر از اونو بهش خواهد داد. یک کاری آدم میخواد انجام بده، میاد مشکل داره، یه فرصتیست میخواد استفاده کنیم، اینو مشکل داره، انجام نمیدی، خدا بهتر از اون رو میده. حالا عوضه الله فی دنیا و فی الاخره، اینش دیگه صلاح اینه که خدا در واقع چی برای ما منظور کنه، ولی بالاخره خدا میده. و عوضه الله، خدا بخواد عوضه یه چیزی رو بده خیرم مما ترک، یه قابل محاسبه نیست. خب در جلسه قبل وارد جزوه لغت شدیم و قراره که این جلسه مرحله اول از این جزوه رو انشالله با هم کار کنیم. مطالبی که دیروز عرض کردیم، خلاصه مطلب این شد که ما برای تکمیل فرایند آموزشی نسبت به ادبیات عرب نیاز به لغتنامه داریم، به جهت سمایی بودن بعضی از مطالبی که احیانا باش مواجه میشیم، اینا سمایی، باید بریم سراغ لغت. و اینکه لغتنامه فارسی عربی به فارسی بخوایم باز بکنیم، شاید بعضی از مشکلاتمون رو حل بکنه، ولی خودش مشکلاتی ایجاد میکنه که شاید کمتر از مشکلات نرفتن سراغ لغتنامه عربی و فارسی نیست. و لذا ما شروع کارمون لغتنامه عربی به عربی است، که حالا عرض خواهم کرد ما تو مرحله الان، تو مرحله یک نمیخوایم وارد معناشناسی ها بشیم، ولی تو مرحله دوم که وارد معناشناسی میشیم، عرض میکنم طبیعتا ممکنه الان هم براتون سوال شده باشه که آقا وقتی عربی به عربی رجوع میکنیم، خب عربی هم یه چیزی که نمیفهمیم، تا قبلش یه چیز نمیدونستیم، الان میریم سراغ لغت دو تا چیز نمیفهمیم. و اینو عرض خواهم کرد که حالا چی جوری حل بشه، انشاءالله تو مرحله دوم بعد از درس لازم و متعدی که برسیم عرض میکنم. فعلا الان میخوایم در حد یک آشنایی اولیه با کتاب الوسیط که اگر کتاب رو باز کردیم حدودش رو بدونیم، یعنی جغرافیای کلی رو بدونیم، احساس نکنیم که یک کتاب کتاب بیگانه است. با چند تا قدم و حالا به اصطلاح جزوه گام ما آشنا میشیم با الوسیط. اولین نکته ای که باید مد نظر داشتیم که الوسیط طبیعتاً مثل شاید بگم تمام معاجم یا اغلب قریب به اتفاق معاجم عربی بر اساس ریشه ها آمده کلمات رو مرتب کرده و اینکه یه لغتنامه داشته باشیم بر اساس کلمات مرتب کرده باشه کمه. توی سایر زبان ها ممکنه اینجوری باشه، مثلا ده خدا اینجوریه، نمیدونم از مثلا انگلیسیش مثلا آکسفورد اینجوری، آکسفورد بر اساس هم خانواده ها کار نکرده، یه کلمه رو یه جا گفته یکی دیگری یه جا دیگه گفته، یعنی بر اساس ترتیب حروف الف با در واقع چینش شده همه کلمات. ولی توی لغتنامه های عربی اون ترتیب اولیه لغت و دستبندی اول بر اساس ریشه است و ریشه است که حرف اول رو برای مواجهه با در واقع لغت میزنه. یعنی من اولین کاری که اساسا پس باید بکنم شناسایی ریشه است. و ریشه رو چجوری میشه کشف کرد؟ از علم صرف. صرف است که به ما کمک میکنه ریشه رو. حالا یه سری کلمات خیلی تابلو ریشه شون مثل یزربو، ولی یه سری کلمات هم هست که گیر و گور داره، من باید یه مقدار فکر کنم ببینم ریشه این کلمه چیز. میگه مثلا ان تسومو خیر لکم، خب تسومو باید یه مقداری همچین نگاش کنم، بعد مثلا با علم صرف بفهمم چه اتفاقاتی رو این کلمه افتاده و حروف اصلیش چی هست. و باز بعضی از کلمات ممکنه از این هم پیچیده‌تر بشن، مثل مثلا فرض کنید کلمه مثل استادو. آره حالا اینا عرض میکنم میرسیم. پس یه سری کلمات میگم ممکنه سخت‌تر بشه که الان رسیدن به این که این در واقع از هم خانوادگی سید است، همین سید خودمون یه مقداری پیچیدگی داره. اینا رو صرف به ما صرف نهایتاً پس میاد به من ریشه رو حالا یا عیناً میگه مثلا انتسومو، یعنی انتسومو دیگه هیچ احتمال دیگه در این که ریشهش بخواد چیز غیر سوم باشه نیست، صرف به من میگه فقط همین احتمال میگه. ولی اینجا نه، مثلا میگه ممکنه سوده باشه ممکنه سیده باشه. پس به کمک صرف من ریشه رو شناسایی میکنم یا لااقل تخمین میزنم. اون چیزی که توی انتهای پاراگراف اول جزوه هم هست این که به با کمک علم صرف ریشه کلمه رو میتوان به دست آورد یا لااقل تخمین زد. تخمینش به این که من احتمال میدم این سیده باشه، احتمال میدم سوده باشه. با این کوله باری که توی علم صرف بستم حالا میرم سراغ لغت. توی لغت من بر اساس ریشه باید اون ریشه مد نظر خودم رو پیدا کنم. طبیعتاً باز مثل خیلی از معاجم، این که میگم خیلی، نقطه مقابلش مثل العین، شما یه ریشه رو خواهید تو العین پیدا کنی حساب کتاب داره، با این روش معمولی جواب نمیده. ولی توی خیلی از معاجم اینجوریه که ریشه ها بر اساس حروف الف با هستن، یعنی فاعل فعل همزه اولین کلمه است، فاعل فعل یا آخرین کلمه است. باز تو عین الفعل و لام الفعل هم همین اتفاق افتاده. لذا مثلا فرض کنید که اگر بالفرض همچین ریشه داشته باشیم سه تا همزه، این اولیه و اون یا هم آخریه. حالا دیگه هر ریشه وجود داشت کلماتش آمده و هر ریشه هم که وجود نداشت که دیگه کلا رها شده. و این ریشه ها ببینید تقسیم بندی اول بر اساس ریشه هاست، بعد خود ریشه ها رو به چه ترتیب میگم؟ به ترتیب حروف الف و صوت شده. ها لذا اگر یه جایی باشه ما سه تا همزه داشته باشیم این اولین کلمه لغته، اگه یه چیز داشته باشیم یا این آخریه. حالا خب اینو که نداریم که. و طبیعتا مثلا اگه بخواید چه می‌دونم بین کلمه مثلا وجله رجبه و مثلا فرض کنید که وعده بخواید اینا رو مرتب کنید تو الوسیط، میگید اولیش دومیش وجله است و آخری هم که وعده است. این ترتیب اینجوری است، اول این میاد بعد این میاد و آخرم این میاد. دیگه این واضحه دیگه، این همون صورتیه که داریم که مشخص نمونه خاموشه. خب همین کتاب ها قرار بود تو دانلود کنید رو گوشی داشته باشید دیگه. الان میرسیم حالا، ولی قرار ما همین که از شنبه رو فقط یه مجهز و الوسیط بیان، حالا یا رو گوشی یا رو لپتاپ یا کتابش رو بخونم، حالا قرار یه فکری بکنم و دقیقا بخاطر همین نکته ما داریم از این استفاده میکنم که خاموشه. خب این مرحله بعدی، پس من ریشه رو پیدا کردم، حالا بیام تو الوسیط نگاه کنم به ترتیب، بیام تا پایین و نگاه کنم خب ریشه‌ای که میخوام کجاست. تو مرحله بعد باید با ساختارهای الوسیط آشنا بشم. یعنی تو مرحله همین که حالا من ریشه رو پیدا کردم، خب من که ریشه رو نمیخوام که، و الوسیط نمیاد بگه این ریشه به این معناست. این ریشه به عنوان شروع کاره، ولی خب زیرش آمده یه سری اطلاعاتی داده. مثلا فرض کنید اگر ریشه زاد است و با است و زاد است و را است و با، اینجا اومده مثلا زربه رو گفته، ازربه رو گفته، نمیدونم زربه رو بالفرض اگر داشته باشیم گفته و تا آخر، و مثلا فرض کنید از اسمها زارب رو گفته، مضروب رو مثلا گفته. خب حالا من کلمه میخوام، من که ریشه نمیخوام که، ریشه رو اصلا الوسیط به من نمیگه. چه اتفاقی میفته تو مرحله بعد؟ تو مرحله بعد باید بدونم الوسیط طبق چه دستبندی به من کلمه رو ارائه میده. در مورد کلمه صحبت میکنیم، الوسیط ذیل یک ریشه همیشه اول فعلها رو میگه، یعنی کارش با فعلها شروع میشه، و بعد اسمها. یعنی یک ریشه اول فعلهاش رو میگه، بعد میره سراغ اسمهاش صحبت میکنیم. آره، پس اول همیشه فعلها رو میگه بعد اسمها. لذا مثلا اگه فرض کنید من کلمه میخوام مثلا کلمه فرض کنید نار، خب نار میپرسم آیا اسم است یا فعله؟ میگه نه، نار اسمه چون الف و لام میگیره. خب پس من این رو باید اول ریشهش رو شناسایی کنم که مثلا یا نیر است یا نور است. این تو مرحله اول. بعد که میرم که الوسیط ریشهش رو پیدا میکنم، نه یا می اوائل دنبال بگردم، اوائل فعل هاست تا برسه به اسم ها، و بعد حالا میرسم به اسم ها و این کلمه رو باید پیدا کنم. این نکته بعدی. ای کاش این بود و میشد بالاخره یه جوری نشون داد. حالا تو کتابم نمونش هست دیگه، اینو عرض خواهم کرد. خب این پس اولین دستبندی، اولین دستبندی که اول فعل ها رو میگه بعد اسم ها رو. تو بین خود فعل ها هنوز که میبینید اینجا رادن، اول فعل های ثلاثی مجرد گفته میشه و بعد ثلاثی های مزید، یا اگر این فعل ربایی اول ربایی مجرد گفته میشه بعد ربایی مزید، و اینم باز در واقع ترتیب بعدی است. مثلا من اگر بخوام یه فعلی مثلا فرض کنید که استعلمه رو ببینم، اول ریشهش رو پیدا کنم عین لام میم، بعد بیام تو همون اوایل که داره فعل ها رو میگه، ولی اول دنبال استعلمه نگردم، بیام پایین تر برسم به در واقع ثلاثی های مزید، اول باب افعال رو میگه بعد مثلا فلان تا میرسه به استعلمه، اینجا ببینم. خب اینم تقسیم بندی دوم. خود ثلاثی های مجرد رو هم اینا ادعا دارن ما به یه ترتیبی گفتیم. یعنی تو مقدمه صفحه 29 الوسیط میگه ما اینا رو به یه ترتیب خاص گفتیم که توی این جزوه هم گفتیم، نقل کردیم. اینا ادعاشون اول باب فعل یفعل رو میگیم، یعنی یک ریشه فرض کنید دو تا باب داره، اول فعل یفعل رو میگن بعد فعل یفعل رو میگن، نقشیم فعل یفعلو رو میگن بعد فعل یفعلو بعد فعل یفعلو فعل یفعلو و آخرین بابی که میگن فعل یفعلوست. ظاهرن حالا شاید به حسب اون کسرت استعمالیش مثلا این ترتیب رو، و ثلاثی مزید هم دوباره باز بر اساس یه ترتیب خاصی مطرح میکنن. یعنی اینجوری نیست که اول یه دفعه باب افعالشو اول بگن یه دفعه باب تفعیلو اول بگن. این ریشه خاص مثلا فرض کن از همین علمه، اول اگر ثلاثی مجرد داره میگن، بعد میرسن به ثلاثی مزید، اگه ثلاثی مزید داره میگن، بعدش هم میرسن به مشتقات اسمیش، العلم، نمیدونم استعلام، نمیدونم همین هر چی مشتقات علم، هر چی مشتقات اسمی داره اینجا گفته میشه. و این اون شاکله کلی الوسیط. رفقا الان همه درس تاسیس به الوسیط دارید؟ خب الوسیط رو باز کنین. بله. میتونه یکی از تر و تمیزترین حالت باشه. ما اینو ارتقا بدیم راه هست برای میتونه باشه اگه شما راهی به ذهن بیاد.
شما چیزی به ذهن میتون نرسید که به اون سمت بره
بهتره. احساس ضعفی نکردیم. یعنی هر چی می‌خواستیم رو خیلی راحت میشه با این توجه کرد و پیدا کرد. ولی شاید بشه فکر کرد مثلا راه‌های دیگری هم داشت. خب مثلا فرض کنید رفقا ماده علمه رو بیارید. رفقایی که رو گوشی ندارن، مثلا معمولا شاید رو گوشی هم اینجوری باشه، فهرست دارین، الوسیطی که از طلبگی تا اشتاد دانلود کردید فهرست داره. فهرستش هم تا دو تا ریشه رو نشون میده. یعنی علاوه بر این که حرف فاعل فعله، لام الفعل رو هم اومدن دوباره زیر مجموعش، بخش عین الفعل رو هم فهرست زدن. لذا مثلا همین ماده علمه رو ببینید، ماده علمه عین است لام، به صفحه پی دی اف میشه صفحه چند؟ چی؟ فهرست نه، اصلا جداست، بوکمارکه، بفهم بوکمارکه، یعنی خودشون اضافه کردن به پی دی اف. طبیعتا فکر کنم نسخه های گوشی احتمالا دسترسی به بوکمارک ها نداشته باشید. بعضی نرم افزارا ممکن داره نرم افزار گوشی داشته باشه. علمه، میخوام ماد ریشه علمه رو پیدا کنم. به صفحه پی دی اف میشه 650 و ببینم 3 یا 4 4 654 پی دی اف رو بیارید. خب حالا البته ما در مورد این شکل‌هاش و اینا صحبت می‌کنیم، در مورد اینکه اینا علائم چیان، ولی فعلا اجمالا می‌خوام ببینم. برید ستون اول، آوردید رو فوا صفحه 654 پی دی اف، ستون اول، سه تا ستون داره، ستون اول همون وسطاش، یعنی به وسط هم نمی‌رسه، یه پرانتز باز کرده آورد رو فوا. دوستانی هم که اگه ندارن کنار هم بشینن که بالاخره همه داشته باشن. تو ایتا نفرستیم، تو گروه بکنم لینک دانلودش رو گذاشتن، دانلود. خب رفقا همه دارید هستید با من؟ یه جستجو گوگل بکنید الوسیط طلبگی تا اشتهاد میاره برات. خب اومدیم همون، هیچ کلیف و کیسه نداره. خب چقدر اینجا گرمه؟ صافا گرمه، هم باید به فکر پنکه بشم، هم درار مثلا باید بفهمید باید باز کنید. اینا تا قبلش اینجا داشتن کار میکردن، هم نتونست موفق نشدن به کلاس نرسید. خب الان کیا الان دارن میبینن الوسیط رو؟ آقای شادبر، آقای سیاد. خب آره علمه، آقای محروف شما که دارید دانلود میکنید، آقای نوروز شما دارید؟ احسن. خب بس حالا کسایی که الان فعلا نامیدن کنار کسایی بشینن که چیزی دارن. خب بله، خب حالا من میگم، باز دوستان نهایتا دوباره اینها رو با هم دیگه چک میکنید. خب ببینید وسط های صفحه، ستون اول و همون وسط ها یه نقطه سیاهی گذاشته. این نقطه سیاه که حالا تو چاپ های رنگی الوسیط ممکن نقطه قرمز باشه، بیانگر اینه که ما میخوایم یه ریشه جدید رو بگیم. یعنی تا قبلش داشتن ریشه علله رو میگفتند، این لام لام، الان میخوان ریشه علمه رو بگن. خب طبیعتا اول علله است بعد علمه است دیگه. این نقطه سیاه یعنی ریشه جدید. این کمک میکنه توی تورقامون زودتر ریشه رو شناسایی کنیم. حالا بعضی از جاها یادشون رفته نقطه بذارن دیگه، کار آدمه دیگه، خالی از خطا نیست. شاید زمانه در جایی میبینیم که نقطه نذاشته سر ریشه، یا اشتباه نقطه گذاشتن، مثلا روی دومیه گذاشتن. اینا خیلی کمه، معدوده توی الوسیط، ولی غالبا دعوشون اینه که سر هر ریشه یه نقطه سیاه بذارن که آقا اینجا یک ریشه جدید است، حواست باشه. اون نقطه رو که میبینید بعد تو پرانتز میبینید علمه با یه چیزایی. حالا فعلا همین ساختار کلیش رو ببینید بعد وارد اون جزئیاتش میشیم. این علمه یعنی این که ببینید قراره که چیکار کنه. قرار اول فعلا رو بگه، اونم فعل ثلاثی مجردش رو بگه. میگه اولین فعل ثلاثی مجردش علمه هستش، بعد مضارعش رو ازش میپرسیم. خب علمه یعلمو، علمه یعلمو، این چیه؟ میگه علمه یعلمو، یه اوی بالا گذاشته، خط تیره او. ببینید اونا رو عرض میکنم، اونا در مورد صحبت میکنم، فعلا عجله نکنید، فعلا همین ساختارها رو میخوام این کلیتش رو ببینید. پس قرار شد اول فعلا رو بگه، بعد از بین فعلا اول ثلاثی مجرد، میبینیم علمه یعلمو رو میگه. بعد بریم پایین تر دنبال این پرانتز باشیم، پرانتز میشه فعل بعدی، یعنی سه خط پایین تر کنار نقطه. شما الان کجایید؟ ماده علمه رو بیارید. طبیعتا اگه ماده مثلا فرسون قوله باشید اینو نمیتونی پیدا کنید. آره یه آمد اون هر رو فعلا نبینید، اون هرو فعلا نبینیدش. مهم برای اون فعل است که گفته علم یعلمو، یعنی یه اوی گذاشت. این یعنی چه بابی رو فقا از اون حروف اختصاری؟ این کدوم بابه؟ ها؟ آب نونه ها؟ خیلی این بس یه باب. بعد بریم پایین تر، پرانتز رو بعدی، پرانتز بعدی سه خط پایین تره نوشته چی؟ ها بعد مزارعش چیه؟ یعلم. این میشه فعل بعدی. یعنی یه یک باب دیگر هم به کار رفته، علم یعلم. خب این هم فعل بعدی. ادامه بدیم بریم تا پرانتز بعدی برسیم. پرانتز بعدی چی نوشته؟ پرانتز ها پرانتز ها رو میخوان اعلمه. خب اعلمه رو فقط چه بابیه؟ یعنی ثلاثیه مزید. یعنی دیگه الان اینا تموم شد، حالا اومدیم ثلاثیه مزید. اولین باب اعلمه، پس تو باب افعال به کار رفته. بریم پرانتز بعدی. عالمه، عالمه چه بابیه؟ همه هستی؟ باب مفاعله هست دیگه. پس باب بعدی که به کار رفته باب مفاعله هست، عالمه. بعدی علمه، یعنی باب ها علمه. خب اینا رو همینطور ادامه بدیم به ترتیب. پرانتز بعدی اعتلمه، چه بابیه؟ افتعله، باب افتعاله. خب بریم ستون بعد. بعدی تعالمه، چه بابیه؟ تفاعل. بعدی خب باب ها، یعنی چی میشه مسترش؟ نه با ماده علمه، تعلم ها، علم تعلمه یا تعلم تعلم. باب بعدی اونم همینه ها. بعدی استعلمه، چه بابیه؟ استفهام. مصدرش استعلام. خب این تمام. پس آخرین باب، یعنی این همین ادامه پیدا کرد، آمد آمد آمد، هر بابی داشت گفت تا استعلمه. حالا میرسیم به پرانتز بعدی که نوشته نه نوشته اسمون پرانتز چیز نوشته ها العلومه. این الف الان نشون میده که آقا بحثای فعل تمام شد، حالا رسیدیم به اسمهاش، میخوایم اسمها رو بگیم. پس دیگه الان فعلها پروندهش بسته شد، حالا میخوایم برسیم به اسمها. اسمها رو رفقا ببینید اینا ترتیب داشت دیگه، عرض کردم مثلا خودش میگه، میگه اول باب فعل یفعل رو میگیم، بعد باب فلان باب فلان. تو ثلاثی مزیدام یه ترتیبی داره همیشه، توی اسمها بر اساس حروف الف باز. یعنی مثلا الان شما نگاه کنید، اولیش العلومه است، بعدش چیه؟ العالم. به ترتیب، یعنی بخواید اینا رو سورت بکنید، اسمها رو بر همین اساس سورت میشه دیگه، بر همین اساس معادل سورت چیه؟ مرتب میشه، چینش میشه. خب پس تو اسمها بر اساس حروف الف با، توی اینا بر اساس اینکه ثلاثی مجرد باشه یا ثلاثی مزید و اینکه چه بابی باشه. این ساختار کلی الوسیطه. مثلا فرض کنید من الان، حالا این ماده علمه بود، اگر مثلا فرض کنید که یه فعل عادی و چیز بزنم، مثلا فرض کنید استفهمه رو بخوام، خب استفهمه میرم ریشه فهمه، ثلاثی مجردش رو ول میکنم. تو ثلاثی مزیدام این تهمه های فعلا دنبالش میگم، چون باب استفال اینجا گفته میشه. این ساختار کلیه دیگه، تو تمام ریشه ها هر کدوم هست میگه. مثلا فرض کنید الان ماده علمه تو باب انفعال به کار نرفته بود، خب نگفته دیگه، انفعال انعلمه نداشتیم دیگه، تو اون پرانتزا نداشتیم. این ساختار کلی الوسیط. حالا در کنار این ساختار کلی یه سری شکل ها و نماد هایی هم هست که اینا رو توی جزوه توضیح دادیم. پس این تا این قسمت، بریم ادامه کارمون تو جزوه. این تا اینجا مرحله دوم بود. تو مرحله دوم عرض کردیم، حالا دو تا نکته هم ته مرحله دو عرض کردیم، گام دوم در واقع همون صفحه دوم جزوه. جزوه هم رفقا قرار بود پرینت بگیرن، تمام کنید دیگه خودتون. الحمدلله تو همه کارا بسیجوار و فعالید، این کارم تیز کنید، جهادی بکنید، این جزوه رو همه دوستان به دستشون برسه. توی جزوه صفحه دوم انتها دو تا نکته مهم گفته شده. یکی این که رفقا دقت اینو میخوام بگم یه بار فقط، همینطور که الان توی این ماده علمه دیدید، همیشه محور بحث فعل ماضی است مضارع است یا امر ماضی. پس همیشه اون چیزی که تو پرانتز میارن، مثلا همین که الان همه رو دیدید، فعلای ماضی رو میارن. مضارع ها رو اگه مثلا با حرکت بهش اشاره میکنن، یا اصلا اینجا تو ثلاثی های مضی چون مضارعاش همه قیاسی اصلا نمیگن، تو اینجا حداقل یه او 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 ای میذاشتن تو ثلاثی های مجرد، ولی تو ثلاثی های مضی چون مضارع ها قیاسی اصلا نمیگن، مثل اعلم. و اون وقت مثلا فرض کنید اگر که یک کسی معنای یعلمونه رو بخواد، این ثلاثی مجرد یا مضی؟ کجا باید نگاه کنه؟ ها، اعلمه رو باید ببینه، معنای یعلمونه رو بفهمه. چرا؟ چون این وقتی میخوای این مضارع همینه دیگه، تو اول باید ماضیش رو بفهمی و تو هم مضارعش کنی. از کسی که معنای یعلمونه رو بخواد، اول باید بره اعلمه رو ببینه، معناش رو بفهمه، بعد بگه همون مضارعش. دیگه مضارعش رو توضیح نمیده دیگه. خب این پس نکته اول که تقسیم بندی فعل ها و بیان فعل ها بر اساس معنای ماضی شونه. مضارع و امر میخوای خودت اول برو ماضیشو بفهم، بر اون اساس بفهم معنای مضارع و امرش هم چیه. چون همیشه فعلا اینجوری هن دیگه، مضارعش گرفته شده از ماضیه، امرش گرفته شده از مضارع. اینجوری نیست که یه فعل مضارعش یه چیز باشه، ماضیش مثلا یه معنای دیگه باشه. طبیعتا اگه شما میخوای معنای یعلمونه رو بفهمی، باید بری اعلمه رو ببینی، بعد معنای مضارعش هم بفهمی. این نکته اول. نکته دوم که نکته مهمی است، الان البته به کارمون نمیاد ولی بعدها خیلی از این استفاده خواهیم کرد. اگر که توی یک فعلی از این فعلایی که میخواد به عنوان فعلهای تو پرانتزی بگه یه قاعده وجود داشت، حالا یا قاعده اعلال یا قاعده تخفیف یا قاعده دیگه چی داشتیم؟ ادغام، آفرین، قاعده ادغام داشتیم، اگر یکی از این قواعد اعمال میشد و خلاصه میشد وجود داشته باشه توش اعمال میشه. لذا این وقت شما مثلا وقتی دنبال ماده قوله میگردی، قوله توی البسیط نمینویسی. چی مینویسه؟ قاله مینویسه. دنبال ریشه مدد هستی چی مینویسه؟ مده مینویسه. دنبال مثلا فرض کنید باب افعال اعمنه هستی، اعمنه نمینویسه، مینویسه اینا رو خوندید دیگه تو درآمد بعد مثلا میسه آمنه. پس نکته ای که باید حواسمون باشه این که فعلایی که تو خودشون قاعده دارن، قاعده اعلال دارن، قاعده ادغام دارن یا تخفیف دارن، با لحاظ قاعده نوشته میشه. ولی این ولیش خیلی مهمه، این تغییر باعث تغییر جایگاه ریشه نمیشه. من شما بپرسم الان یه قوله داریم، بخشیم یه قاله داریم، قوله ای که قاله شده، یه قمر داریم فرض کنید، یه دونم داریم دیگه چی داریم، مثلا قیده، اینا رو سورت کنید، مرتب کنید، این ریشه ها اول کدوم میاد؟ اول ها، اول این میاد. نگیم اول خب الفه، این الفه قبلا واو بوده، درسته اعلال شده ولی تاثیرگذار تو جایگاهش نیست. چی؟ نه را میفتید این مدلش، چون عرب هیچ وقت قولا نمیگه دیگه. چی؟ ببینید عرب اصلا قاله نداره، ریشه قاله که نداره، عرب ریشه قاله که نداره، هیچ وقت الف حرف اصلی نیست، همیشه الف یا بدل از واو یا بدل از یا. ولذا شما مثلا با فعل فرض کنید یقولو مواجه شدی، خب حرف اصلیش چیه؟ قوله. ولی میگید میدونی که قوله رو شما قوله تو لغت پیدا نمی‌کنی، چی باید پیدا کنی؟ قاله. ولی قاله رو کجا میگه؟ اونجایی که باید قوله رو بگه میگه، یعنی تغییرش داده ولی تأثیر تو جایگاه نداره. بعد واقعا اینجور خیلی راحت تره دیگه، چون شما دنبال قوله میخوای بگردی، دنبال قاله نمیخوای بگردی، دنبال قوله میخوای بگردی، تو قولهش لباس پوشیده، لباس اعلال پوشیده. خب میزنن، چون اینا بیان ریشه ندارن، بیان فعل دارن. بر اساس ریشه است، ولی ریشه رو تصریح نمی کنن. بله بعضی از کتاب ها که ریشه رو تصریح می کنن، مثل این اینجوریه، مثل قاف، قاف و واو و لام، یا معجم مقایس اینجوریه، مثل قاف و واو و لام. ولی تو البسیط ریشه رو که نمی نویسن، تو دل فعل ها ریشه رو باید بفهم. خب طبیعتا بس این نکته مهم می شد که کلماتی که دارای قواعد هستن با لحاظ قواعد میان ولی جاشون عوض نمیشه. این نکته بسیار مهمه. هنوز نرسیدیم. باشه. یه دو سه هفته دیگه میرسیم به معنی شناسی. چی؟ مثلا یعنی چی مثلا کلمات؟ بله 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 میرسیم تو مرحله دوم انشالله خواهیم رسید. یه هفته یه هفته و نیم دیگه انشالله میرسیم به مرحله دوم که برسیم مثلا روش فهم معنا. ما الان فعلا میخوام همین ساختار کلی الوسی تو دستمون دادن حدودا بفهمیم. من هدف این جلسه مون رو عرض کنم، ما در این جلسه دنبال اینیم که این آخر کار که یه تمرینی هم دادیم خدمت دوستان بتونن وقتی بهش یه ریشه میدی بتونن ابواب ثلاثی مجرد اون ریشه رو شناسایی کنن با مصدرهاش. یعنی بتونن مثلا بگن آقا زاد و را و با مثلا در دو باب ثلاثی مجرد مثلا به کار رفت و مصدرش تو باب اول اینه، مصدر دومیش اینه. اینا رو بتونین شناسایی کنین. ما دنبال فعلا همینیم، معنا ابدا فعلا نمیخوام الان ورود پیدا کنیم. خب این شد ساختار و اون چهره کلی الوسی. منتها یه سری علائمی همیشه وجود داره که این علائم مهمه، علائم شناختنش مهمه. چی ان این علائم؟ الان همین الان که داشتیم توی این قول است سیر میکردیم با یه سری علائم روبرو شد. اولین چیزی که چشمونو گرفت نقطه ای بود که بیان شده بود، در مورد نقطه عرض کردم. نقطه یعنی شروع یک ریشه، یعنی دیگه الان ریشه قبلی تمام شد، علله تمام شده، میخوام وارد علمه بشه. این کمکمون میکنه توی پیدا کردن سریعتر بین صفحات که حدود اون چیزی که داریم رو بگردیم پیداش کنیم. مثلا که حالا غالبا این چاپای جدید الوسی اون بالا یک در واقع نمایه‌ای زده که آخرین در واقع اولین ریشه و آخرین ریشه صفحه رو نوشته و این کمکمون میکنه که اون با یه تبرق ساده تو الوسی هیچ که الان الوسی نخرید هنوز نه؟ از خود رو بیاریم؟ خب بله دیگه در تقریبا اگه می‌خواست این کار بکنه دو برابر میشد حجمش، تقریبا دو برابر، چون اهلا ماشاءالله. و دیگه گذشت زمانی که ما با گل و بلبل میتونستیم. یه بند خدا این کتاب رو دیده بود، حالا باز که شما کتابتون سیاسفیده، یعنی بند خدا اتفاقا من وقتی تیکه بهش انداختم گفتم این چیزی میخواستید شد، برای این آقایون دیگه رنگی نیست. گفت چه رنگی چاپ کردید اینتر اینتر اینتر؟ بابا کتابای بزرگان و قدیما رو ببینید، اصلا اونا آخ آدمو ملا میکرد. گفتم خدا به خیر کنه اینا اگه یه روز حوزه رو دست بگیرن یک قهقرایی میریم که دیگه برگشت نداره. ولی خب واقعا بعضی نظرشون اینه دیگه، میگن آقا اصلا چه واسه رنگی کرد گل و بلبل دات اینتر زد. آره اصلا اینا رو به عنوان چیز قوی میدونه. چی؟ بله باید سخت فهمید، دقیقاً همینه. خب که چی؟ بله بله بله، این که خیلی ها نقل میکنن، خود حضرت آقا جز ناقدین جدی این بحث. خب رفقا با هم بیاید بحث رو تمام کنیم. پس این نقطه ای که دیدیم که حالا عرض کردم تو چاپای رنگی قرمزه، تو چاپای سیاه‌سفید سیاهه، بعضی وقتا یادشون رفته، بعضی وقتا پس و پیش گذاشتن، به جای که باید نقطه رو اینجا بذارن اینجا میذارن، یادشون رفته و اون کسی که مسئولش بوده یه لحظه حواسش پرت شده اینا. و خلاصه ولی تو 99.9% خلاصه اینجوریه که درست گذاشتن نقطه سر جاش. این اولین نقطه. بعد پرانتز دیدیم، پرانتز بیان فعل ماضیه، فعل ماضی رو بیان میکنی. دیدیم اینجا علمه پرانتز داشت، علمه پرانتز داشت، علمه پرانتز داشت، علمه پرانتز داشت. پرانتز یعنی بیان فعل ماضی. بعدش یه خط تیره دیدیم که تو این در واقع حال ثلاثه مجرد که مضارعش هم سماییه روش فتحه یا کسره یا ضمه داشت. این یعنی که حرکت فعل مضارعش، حرکت عین الفعل فعل مضارعش این است. و این هم نکته بعد. حالا رفقا با من یه لحظه بیایید، با من باشید، با من باشید، سوال بپرسم. اگر همچین چیزی دیدیم اینو برای من معنا کنید. نقطه پرانتز باز فعل ماضی خط تیره ا بعد یه معنایی براش بیان کرده و خط تیره ا بعد یه معنایی براش بیان کرده. اینو ترجمه کنی یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ مثلا فرض کن اینو من بنویسم اینو، این مثلا فعل است. آها آه این یعنی این که، این یعنی این که فعل دو تا مضارع داره تو این ریشه. یک فعل یفعلو که یه معنایی داره و فعل یفعلو که یه معنایی داره. بعد ممکنه در ادامهش مثلا تو پرانتز بعدی باشه ف
الا فعله یف مثلا فرض کنید الو و اینم یه معنی. وقت میگیم این ریشه تو چند تا باب به کار رفته؟ تو سه تا، یکی فعله یف الو با این معنی، فعله یف الو با این معنی، و فعله یف الو با این معنی. این میشه سه تا باب، اینجوری شناسایی میکنه. خب اینم در واقع این نکته، یه چیزی قبل از این دوتا نقطه بعضی وقتا میگن، یه کلمه منصوبی بیان میکنن. مثلا میگه فعل یفعلو، مثلا فرض کنید فعلن، حالا ما فعلا ریشه مثال نمیزنیم، همه از ماده فعل. این یعنی این که باب فعل یفعلو این ریشه یک مصدری دارد بر وزن فعلا که قبل از دو نقطه بیان میشه. پس اون اسم منصوبی که با تنوینم میاد، اون اسم منصوبی که قبل از دو نقطه بیان میشود، بیانگر مصدر اون فعل تو اون بابیه که الان داریم میگیم. بعد دوباره ممکن اینجوری باشه و ا مثلا فرض کن فعولن، این یعنی این که مصدر این باب، مصدر این ریشه توی باب فعل یف الو چیه؟ فعوله. خب بریم یه مثال واقعی بزنیم و دیگه بحثو تمام کنیم. چی؟ همین علمه رو میشه کار کرد. اون نگفتم، اصلا در مورد صحبت نکردیم. اون میشه تو مرحله معناشناسی. بریم تو همین در واقع جزوه، فعلا جزوه رو اول صافش بکنیم، بعد بریم همون علمه ای که مثال زدیم. ببینید تو جزوه یه ماده داریم به نام قاف و دال و میم، قدمه. میخوایم در گزارشات الوسیط رو در مورد این ببینیم. اولین چیزی که پیدا میکنیم یه نقطه ایست که آمده، این یعنی که میخواد تازه ماده قدمه شروع بشه. اینو فعلا تو جزوه ببینید، حالا تا بعدا به الوسیطش هم برسیم. میبینیم نوشته قدمه ا قدمن، قدمه ا قدمن. این چه بابیه؟ از اون نمادهای بابها. کدوم بابه؟ باب میمه. ها من ایم نه او قدم یقدم او، مصدرش چیه؟ قدم، قدمن. این باب اول با مصدرش. بعد نوشته و او قدمن، این کدوم بابه؟
یقدم.
چه بابیه؟ باب نونه. آفرین، نصر ینصر او مثل قدم یقدم او، مصدرش چیه؟ قدمنه. آفرین. بعد دوباره در ادامه یه پرانتزی باز شده، قدم علل امر او قدومن. چه بابیه؟ بخشی او نیست، قدم یقدم و قدومن، یعنی که باب سین سمع یسمع و مصدرش هم قدومن. و بعد تو پرانتز دوباره قدم او قدمن و قدامتن، این کدوم بابه؟ باب کافه، کرمه یکرمه. بعد مجموعه میتونیم بگیم قدمه تو چند باب به کار رفت؟ سه تا یا چهار تا؟ چهار تا. قدمه یقدمو، قدمه یقدمو، قدمه یقدمو، قدمه یقدمو، تو چهار باب به کار رفت با چهار تا مصدر مختلف. اینو میتونیم نموداریش کنیم اون وقت، یعنی بگیم آقا این ریشه در چهار باب به کار رفت، ریشه اول مصادرش این بود، ریشه دوم مصادرش این بود، ریشه سوم هاکذا، ریشه چهارم هم هاکذا. اگر در جایی مصدرش رو ننوشت، یعنی مصدرش همون چیزی که قبلی یا گفتیم، مثلا فرض کنید که اینجا اون قدمن رو نمیذاشت، مصدر دوم نبود فرض کنید، یعنی اینکه مصدر قدمه یقدمو هم باز مثل همون قبلی قدم هست، اگه مصدر رو نذاشت یعنی همون قبلیه. ببینید یه جاهایی تصریح میکنه مصدر رو، خب هیچ اونجا که دیگه تصریح کرد، یه جایی ممکنه مصدر رو ننویسه. مثلا فرض کنید همینجا اون کلمه قدمن رو نگفته بود، قدمن اون دومیه، اون رو نگفته بود، اینجوری بود قدمه او شجعه، شجعه اینجوری بود. اگه نذاشت یعنی که مصدرش همون مصدر حالت قبلیه، اگه نذاشت یعنی مصدرش همون مصدر قبلیه، یعنی مصدرش مثلا چی باشه؟ قدم باشه. این نکته رو عرض کردیم. خب حالا بریم رفقا توی همون علمه‌ای که آورده بودید، صفحه چند بود؟ 654. میخوایم ببینیم علمه تو چند تا باب، یعنی ماده عین و لام و میم تو چند تا باب به کار رفته. آقای حسینی بفهمید. پیش بریم با هم دیگه، یعنی همون مقدار که دارید فکر میکنید صحبت هم بکنید، ببینیم به چی جو فکر میکنید. آره از اول شروع کنید. اولین باب چرا علمه؟ از اونی شروع کنید که نقطه داره.
علمه.
ها. این هشو فعلا عرض کردم. ه رو نبینید. فعلا به اون ه کار نداشته باشید. خب بعد مضارعش چیه؟ مصدرش چیه؟
علمه.
علمن. خب بعد دیگه دومین باب دومین باب دیگه باب دیگه نداره؟ خب بریم بعدی حالا باشه. ها اه داره آفرین. پس اینجا در واقع میشه باب دوم. یه دونه علمه یعلمو داشت، یه دونه اون تهه یه خط تیره گذاشته با کسره، یعنی علمه یعلمو. بس اینم یه باب. مصدرش چیه؟ مصدرش مثل قبلیه علمه. ها اونم مثل قبلیه علمن. نه اگر نیاورد قطعا مثل قبله، ولی اگه مثل قبل بود بعضی وقتا میاره. آره اشکال نداره. اون یه چیز دیگه است، اون بحث معناست. ولی شما هر وقت خط تیره حرکت دار دیدید بدونید که باب جدید. این که حالا اون خط تیره قبل شفتهو چیه اینو بعدا میخونیم. خب این دو تا باب. باب سوم 500 654 چی؟ همون الوسیط پی دی اف، نه کتابا، به کتاب 30 صفحه کم، 30 صفحه کم کنید 624 میشه. 624 کتاب 654 پی دی اف. خب بعد باب بعدی علم یعلمو باب سوم میشه. مصدرش چیه؟
علم.
خب این تا اینجا. حالا ممکنه رفقا اینو دقت کنید دیگه، آخرین جمله رو بگم از همه التماس ها. طرف میگم از همین جمله آخر مدعا میترسم اینو خودش. طرف میگه دو بیت بخونم اینقدر کاغذ داره بود. حالا نه واقعا جمله آخرم باشه. البته ممکنه رفقا مثلا این باب که الان علمه یعلمو هست توی یه معنای یه مصدر داشته باشه، توی یه معنای یه مصدر، توی یه معنای یه مصدر. ما فعلا به این کار نداریم. خب فعلا اینو از شما نمیخوام. اگر دیدید اینجوریه، کما اینکه الان همینا تو خط تیرای بعدیش ببینید مثلا علمن و اینا رو به عنوان مصدر آوردید، ما به این کار نداریم. شما مصدر اولشو بنویسید برای ما بسه. خب این تا اینجا شما دیگه الان اینقدر دانش کسب کردید که بتونید تمرین یک جزوه رو، یعنی مرحله یک جزوه رو حل کنید. توی تمرین یک از شما خواستیم که با رجوع به معجم الوسیط ابواب ثلاثی مجرد و مصادر ریشه های خبره، سجده، حسبه، زعمه و لبسه رو بیان نمایید. این رو انشاءالله دوستان تا ساعت 9:30 شب بر بنده به ایتا میفرستن و دیگه دوستانی هم که نفرستن که دیگه خودشون میدونن، خدای خودشون. لذا انشاءالله دوستان با هم، هر کسی این فردی هم هست دیگه، گروهی هم نیست، هر کسی فردن فردا خودش میره با توجه به چیزایی که فهمیدید. اگه نفهمیدید دوباره جزوه رو میخونید و انشاءالله تا ساعت 9:30 شب همه دوستان برای بنده میفرستن. تا 9:30 زودتر هم همین الان هم میتونید اگه انجام دادید بفرستید و این کار جلسه بعدتون. تمرین سوم و چهارم درس هفتم رو هم الان میتونید انجام بدید. همین درسی که آخر خوندیم یه تمرین 3 داشت 4 داشت میگفت با رجوع به لغت، دیگه الان میتونید انجام بدید. این هم انشاءالله انجام میدید، ولی اینو نمیخواد بفرستید. مهم اون تمرین اول است. تمرین 3 و 4 رو فردا سر کلاس ازتون میپرسیم. خیلی خب جلسه رو تمام کنم. اگر دوستان نکته داشتن در خدمتتون هستیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.